بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 90، صفحه 109، سطر 13، کتاب و نکاح، استاد ابایی، 17/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل و القائل ابن ادریس لا فسخ ولکن ینقص من مهرها به نسبت ما بین مهر البکر و سیب. بحث در این بود اگر این که به شرط بکارت و بک بودن زنی را بگیرد، بعد معلوم شود این سیب است، یعنی دختر نیست، قبلا شوهر دیده، یا شوهر دیده و یا به یک مرضی بکارتش از دست رفته، خیار دارد. وقتی که خیار دارد، حالا آیا مهر را باید بدهد یا مهر را باید ندهد؟ حکمشو بیان کردیم. مهر را میدهد، رجوع میکند به مدلس، یعنی کسی که تدلیس کرده و او را گول داده، ولو گول دهنده خود زن باشه. در اینجا قول دیگری هست، میگن که بعد از دخول اگر معلوم شد سیبه، بین مهر بکر و مهر سیب حساب میکنند، فاصله ای که بین مهر بکر او، نه هر بکری، میگن این زن در این شرایط که دختر کیه، مادرش کیه، پدرش کیه، سنش چیه، قیافش اینه، اگر بکر باشد چقدر مهر دارد، اگر سیب باشد چقدر. وقت چه نسبتی بین مهر بکر و سیب هست؟ همون نسبت از مهر المسما کم میشه، همون نسبت. روی این نسبت دقت کنید، نه همون اندازه. مثلا اگر گفتن که این بکرش 10,000 تومنه، اما سیب اگر باشد 5,000 تومن، تفاوت بکر این و سیب این چند اندازه است؟ نصفه. او وقت بعد ببینن چقدر مهر المسماست. مهر المسما ممکنه 100,000 تومن مهر المسما کردن. اگر مهر المسما رو 100,000 تومن کردن، نصف اون یعنی 50,000 تومن کم میشه. اینجوری به حساب باید بکنیم، نه اینکه بین 10,000 تومن و 5,000 تومن چقدر فاصله از 5,000 تومن، پس 5,000 تومن از اون 100,000 تومن بیایم چیکار کنیم، کم کنیم، یعنی 95,000 تومن. نه اینجوری نیست. تفاوت بین بکر و سیب، این زن اگه بکر باشه چقدره، اگه سیب باشه تفاوتش بین این دو چقدره؟ چقدر نه، چه نسبته؟ نسبت ثلث، نسبت نصف، نسبت خمس. و همین نسبت از بحر المسما کم میشه. مثلا این مربوط به عرف است، مهر المس مربوط به عرف. عرف میگن این زن به نام چی در این سن، در این شرایط، اگر این که مهر باشه، دختر باشه، چند اندازه مهرشه؟ میگن مهرش، یه مثال دیگه میگن مهرش 30,000 تومنه. اگر سیب باشه چند اندازه است؟ میگن مهرش 10,000 تومنه. نسبت 30,000 تومن و 10,000 تومن نسبت ثلثه، یعنی دو ثلث دختر بیشتر بهر دارد از سیب. خب میگن حالا چند اندازه مهر المسماست؟ مهر المثلش که این نسبت رو داره. مهر المسمای این زن چقدره؟ میگن مهر المسماش 90,000 تومنه، یعنی این زنی که بکرش 30,000 تومن مهر المس بوده، قالب کردن 90,000 تومن برای این مهر گرفتن. بگن خیلی خوب، حالا که 90,000 تومنه، الان سیب در آمده، دو سلسه این 90,000 تومن رو منها میکنیم، یک سلسش میمانه، 60,000 تومن از بین میره، 30,000 تومن باقی مونده. این اون چه در باب عرش گفتیم، این که میگیم نسبت برای اینه، اگه همین مثالی که اخیر گفتیم نسبت حساب نکنیم، اون تفاوت قیمت حساب کنیم 20,000 تومنه، چون بین 30,000 تومن و 10,000 تومن 20,000 تومن میشه، وقت باید از 90,000 تومن 20,000 تومن فقط کم کنیم. نه، این قانونش نیست، نسبت رو حساب میکنیم. بعد یه مثال ایشان میزنند، در اون مثال اگر که ما قیمت را کم بکنیم برای مهر چیزی باقی نمیماند، از رو میخونیم. این یک قول. قول دیگری که در این مسئله است، میفرمایند در اینجا روایت هست، شیخ طوسی هم گفته است، یه چیزی کم میکنند، یه شیئی کم میکنند، یه چیزی. بعد شیخ گفته این را تعبیر به شیء کرده. در روایت، عبارت روایت این است که به اصطلاح نقص شیئن، نقص شیئن رو شیخ از روایت فهمیده، نقصن گفته یک کمی کم میکنن. بعد شیخ گفته شیئن. قطب راوندی گفته مراد از شیء سدسه، چون در یک روایتی هست که اگر وصیت کرد به شیء سدس بدن، مثلا یه نفری که میخواد از دنیا بره یا وصیت کرده، در وصیتش نوشته یه شیئی هم به آقای زید ابن عمرو بدند. در روایت دارد اگر شیء وصیت کرد شیء سدسه. قطب راوندی گفته اینجا هم سدسه. اعتراض میکنن، میگن اولا این شیء توی متن روایت نیست، در کلام شیخ طوسی آمده این شیء. شیخ طوسی هم چون در اصل روایت مبهمه، خواسته مبهم بگذاره، و علاوه این قیاسه. حالا در وصیت شیء سدسه، دلیل این نیست که در غیر وصیت هم شیء سدس باشه. و بعضیا گفتند و قائل ابن ادریس است، فسخ نیست، یعنی اگر ظاهر بشود به کل سیه فسخ نمی کند، ولیکن کم می کند از مهرش به نسبت ما بگه. به نسبت، ببینید نسبت میگه نه به اندازه، یعنی به نسبت ما بین مهر بک و مهر سیب. مهر بک رو سیب چه نسبت دارن؟ اگه نصف، نصف مهر رو کم میکنن، اگه سلس، سلس، اگر خمس، خمس. پس مثلا اینجور مثال دقت کنید، ازا کان مهر المسما معه 100,000 تومن یا 100 تومن فرق نمیکنه، و مهر مثل در صورتی که بکر باشد 100,000 تومنه، این دختره اگر بکر باشه 100,000 تومنه، مثل این، و اگر سیب باشه 50 یعنی 50 تومنه. نسبت 100 با 50 نسبت نصفه. حالا که نسبت نفسه، نصفه، نقص منه نصف، نقص می شود از مهر المسما، ضمیر منه به مهر المسما برمیگرده، از معه نصفش نقص میشه که 50 تومن. یه مثال دیگه، ولو کان مهرها بکرن معتین، اگر مهر این زنه در صورتی که مهر المثلش بکر باشه 200 تومنه، و سیبن، و اگر سیب باشه یعنی به اصطلاح بیوه باشه 100 تومنه. باز نسبت، نسبت چیه؟ نصفه. نقص من المسما 50، از مهر المسما باز 50 تومن نقصان میکنه. نصف دیگه، نصف بین 200 و 100، 100 نسبت نصفه. اون وقت این نصف رو از مهر المسما کم میکنه، مهر المسما 100 تومن بوده، نصف 100 تومن 50 تومنه، باز 50 رو کم میکنن. لأنها، لأن این 50 و نصف، چه بگی 50 چه بگی نصف، بین 200 و بین 100 نسبت چیه؟ ومه از مهر المسمام همین اندازه کم میکنن. مهر المسمام 100 تومنه، یعنی از 100 تومن 50 تومن کم میکنن، اینجوری حساب میکنن. لأنها، به جهت این که این 50 نسبت ما بین هماست، یعنی نسبت ما بین بکر است و سیب. اینجوری حساب کنید، لا مجموع تفاوت ما بینهما، نه اینکه ببینید تفاوت بکر و تفاوت سیب چقدره. خب اگه نسبت حساب نکنید، تفاوت حساب کنید، تفاوت 100 تومن میشه روی حساب دومی، چون بکر 200 تومنه، سیب چقدره؟ 100 تومنه. تفاوت چقدره؟ 100 تومنه. پس باید هیچ مهر نداشته باشه، چون مهر المسمام 100 تومنه، پس هیچ مهر نباید داشته باشه. اینجوری حساب نمی کنید. نه اینکه مجموع تفاوت ما بین هما، یعنی ما بین 200 و 100 که 200 بکره و 100 سیبه، این دوتا رو حساب کنید. اگه این کار رو بکنید، لعلا یسقط جمیع المسما، این کار رو نباید بکنید تا اینکه ساقط نشه بر جمیع مهر المسما. و الا اگه این کار کردید، گفتید تفاوت 100 تومنه، 100 تومن هم از همون 100 تومن مهر المسما گرفتید، تمام مهر المسما ساقط شد. این مسئله به این ثبت باید باشه، یعنی نسبت کما قرر فی العرش. در عرش هم همینجوره. در عرش هم اگه یادتون باشه، عرش یعنی تفاوت صحیح و معی. مثلا این فرمش اینجوریه، کتاب لمعه رو خریدید شما به 500 تومن، یه دور کتاب لمعه رو خریدید 500 تومن. بعد این کتاب لمعه معیب در آمده، میبرم بازار، میگن صحیح این چقدره؟ کار ندارم به این که ما چقدر خریدیم، ما 500 تومن خریدیم، به اون کار ندارن، به بازار میگن، میگن صحیح این لمعه چقدره؟ میگه 400 تومن. معیبش چقدره؟ میگه 300 تومن. تفاوت صحیح و معیب چقدره؟ 100 تومن. نه، اگه 100 تومنه نسبتش حساب میکنن، میگن ربع. وقت این ربع رو از اون 500 تومنی که من خریدم اسکام میکنم، یعنی 125 تومن کم میکنم، نه 100 تومنی که اونجا بوده، نسبت رو حساب میکنم. کما اینکه مقرر شده این مسئله در عرض. و وجه این قول چیه؟ چرا گفته فصل نمی کنید؟ آخه ما بالا گفتیم فصل میکنه. این قول میگه بابا این زنه رو که گرفته مایلم بوده، منتها این زنه رو دوست داشته، منتها این بکر خیال میکرده، حالا سیب در آمده، تفاوت بین بکر و سیب رو باید بگیره، مثل این که معیب در آمده. چجوره؟ اینجا به همون جوره. دلیلش اینه که مهر رضای به مهر معین، این راضی بوده به مهر معین، این رضا حاصل شده بر فرض اتصاف این زن به بکارت. بکارت هم که حاصل نشده الا و حاصل نشده مگر حالیتن عن الوصف، حاصل نشده ازدواج مگر حالیتن عن وصف بکارت. حالا وقتی که خالی از وصفه، فیلزم تفاوت، تفاوت این دو باید ببینیم چقدره. مثل عرش ما بین این که مبیع صحیح باشه و معیب معیب باشه. این عبارتش. بعد میفرماد و علم این که موجودی در روایت این است که صداقها، یعنی صداق این زن معیب که سیب در آمده، ینقص. گفته ینقص، عبارت روایت ینقص. حکم کرده شیخ به نقص شیعی در روایت، چون معین نشده گفته صداقش ینقص. شیخ طوسی هم گفته ینقص شیعون، چون معین نیست در روایت، اینا معین نکرده. من غیر تعیین، تعیین نکرده. چرا تعیین نکرده؟ لاطلاق روایت، چون روایت مطلقه، اینا مطلق گفته. فاقرب قطب راوندی، قطب راوندی که قبرش در همین کنار صحنه است و شرح حالش این لمعه های جدید مفصل نوشته، عطا به شیء غریب. اقربه یعنی حرف خیلی دوری زده، دور از آبادی، دور از به اصطلاح واقعیت، دور از واقعیت یه حرفی زده. چی حرف زده؟ گفته ان الناقص هو السوس، اونی که گفتیم نقص میکنیم یک شیئی را، شیخ طوسی گفته، در روایت هم گفته است نقص میکنیم، این نقص سدسه، سدس نقص میکنیم. بنابراین که شی سدسه، کما این که وارد شده در وصیت به سدس، در وصیت به شی، در روایتی هست وصیت اگر به شی کردن سدس بدین. ولی این حرف شیخ قطب راوندی قیاسون علی ما لا یترد، این قیاسه. اونم قیاس یه مرتبه بر یه مواردی هست، اینجا یه مورد پیدا شده، قیاس بر یک موردی که شیوع هم ندارد. علاوه بر این که شیخ در کلام شیخه، شیخ تو روایت نیست، اون جایی که در وصیت هست اگر وصیت کرد به شیخ صوت بدین تو روایت شیخ ذکر شده، اینجا شیخ در کلام شیخه. قصدن للابهام، شیخ به خاطر اینکه مبهم مطلب رو بیان کنه شیخ ذکر کرده، خواسته تبعیت کند از بلای روایتی که متضمن نقص است مطلقا، چون در روایت گفته نقص مطلقا و تعیین نکرده، اینم گفته شیخ. این حرف شیخ و حرف قطب. مطلب دیگر این است که قول دیگر ورب به ما قیله، گفتن آقا وقتی که یک زنی سیب در آمد مراجعه میکنن به حاکم شهر، هرچه حاکم شهر گفت اونو تعیین میکنن، چون در روایت تعیین نشده ورب به ما قیله یرجعو یا یرجع رجوع می شود، یا یرجع این آقای زوج رجوع می کند به نظر حاکم شهر، لعدم تفسیره لغتن ولا شرعن، چون شی را لغتن و شرعن چیزی تفسیر نکردن، نقص را که در روایت ذکر شده لغتن و شرعن تفسیر نکردن، عرفن هم تفسیر نکردن، پس تهدیدش مربوط به حاکم شرعه. الفصل الثامن، بحث ما درباره سه مطلبه، یکی درباره تقسیم، یکی درباره نشوز، یکی هم درباره شقاق. تقسیم مراد ما اینه که این مردی که دارای مثلا چهار زنه، شبهاش را بین این چهار تا باید تقسیم کنه، شب اول مثلا خونه یه زن بره، دومی، سومی، چهارمی. اگر دو زن داره دو شب در خونه دو زن میره، بعد دو شب دیگه آزاده، میخواد باز خونه اونا بره، میخواد تنها بخوابه. اگر یه زن داره در توی چهار شب یه شب رو پیش یه زن میره، سه شب دیگه آزاده، میخواد پلو اون بره و میخواد آزاد باشه. بعد در اینجا این معنای تقسیمه. بعد میفرماید بحث است بین علما که از اول وظیفه داره این نظام را برقرار کنه، شب اول کجا، دوم، سوم، چهارم، یا نه اگر خودش آزادی انتخاب کرد آزاده، مثلا آزادی انتخاب کرده میگه من اصلا نمیخوام بیام پیش شما، هر وقتم آمدم به میل خودم، سلام علیکم، اگر آزاده آزادی رو انتخاب کرده آزاده، اما اگر بنا دارد که بعضی از شبها پیش یک زن باشه باید عادلانه تقسیم بکنه، اون شبهای دیگه هم پیش زنهای دیگه باشه. این خلاصه مسئله، دو تا قوله، به این دو قول رو تا آخر هی تکرار میکنن. دو قول، یکیش اینه از اول بعضی ها میگن باید تقسیم کنه برایش عادلانش، دوم اینه اگر دلش میخواد تقسیم بکنه به این فور تقسیم کنه، ویلا ممکنه تقسیم نکنه. این مسئله است. مسئله دیگر این است که این قانون رو چی به هم میزنه، یعنی همین قانون عادلانه رو چی به هم میزنه. میفرماید این قانون عادلانه رو یکی عرض کنم که حالا اون مسئله باشه برای بعد. موضوع دیگر این است که کیها رو تقسیم میکنه، میگه شبها رو، روز همها، میگه اگر این کسی باشه که حارس با نامز پاسدارها که روز روز استراحتشه، روزش پیش زنها خواهد. بعد میفرماید بر این که اگر حالا میخواد شروع بکنه با قرعه شروع بکنه، یعنی بیان میکنه مثلا این چهار تا زن داره، حالا از اسم میبره چهار تا مثلا کاغذ مینویسه، هر کدامی آمد از همون شروع میکنه. موضوع دیگه این چهار شب در چهار جا خوابیدن منظور نزدیکی کردن نیست، منظور انس علاقه زن و شوهریست، ویلا در یک جای دیگه خوندیم اونی که واجبه از نظر آمیزش جنسی هر چهار ماه یک مرتبه است، نه اینکه مثلا عرض کنم که هر شب که این هر شب آمیزه جنسی بکنه با یکی از زنهاش. اینم در لابلای بحث بیان میکنه. فصل هشتم در قسم. قسم به فتح قاف مصدر قسم توشیعه. قسم توشیعه از باب ضرب تویه. قسم مثل ضرب. اما اگر به کس بخانید، قسم بخانید، به معنای حظ و نصیبه. بحث دیگر نشوزه. نشوز چیه؟ ارتفاع عهد زوجین عن طاعت الاخر. یکی از زن و شوهر از اطاعت دیگر سرپیچی کنه، بلند پروازی کنه، ارتفاع. شقاق چیه؟ شقاق خروج هر یک از این دوست از طاعت دیگری. اما قسم که بخوانیم فهو حقم، تقسیم کردن ایام و شب حق است لکل منهما. دلی شقاق با نشوز یک قدیش سخت‌تره. نشوز یعنی سرپیچی، یعنی عرض کنم که خودشو در یه سطح بالاتری میاندازه. شقاق عدم اطاعتی است که منجر به دعوا و اختلاف هم هست. یعنی مرحله اول نشوزه، مرحله دوم شقاقه. فین خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. این شقاق به معنای مطلق سرپیچی نیست، به معنای درگیری در واقع تر. اما تقسیم کردن حق هر دوست، یعنی هم بایستی زوجه وقتشو تقسیم بکنه، هم باید زوج تقسیم کنه. لاشتراک ثمرتهی، اینجا مشترکن در ثمره این تقسیم، هم زن و هم مرد هر دو بایستی از این تقسیم وقت استفاده کنن. ثمرش چیه؟ الاشره بالمعروف المأمور بها. ثمرش همون معاشرت خوب که دستور داریم ما. در کجا؟ و عاشروهن بالمعروف. در اونجا ما دستور داریم که عشرت به معروف داشته باشیم و معاشرتمون معاشرت عاقلانه و عادلانه باشه. و واجب است برای زوجه واحده لیلی از چهار شب، یعنی اگر انسان یه زن داره توی چهار شب یه شب با همون زنش باشه. و لهو برای زوج است سلاس لیالن یبیتها حیث شا. اون سه شب دیگه مال خود این مرده است. هر جا میخواد بخوابه، میخواد تا صبح به عبادت بگذرانه، میخواد تنها بخوابه، میخواد مطالعه کنه. یه زن داره چهار شب یک شب با مال اون زنه. ولی زوجتین اگر دو زن داره لیلتان من الاربع، دو شب از چهار شب رو باید با اون دو شب با اون دو تا زن بگذرانه. و لهو لیلتان برای این مرد دو شب دیگه یزعها یا یبیتها حیث شاء. و علاوه اینجور پس زمانی که تمام شد چهار تاش زن، پس تمام چهار شبش پره. فلا فاضل لهو لاستغراقهن النساء، چون وقت این مرد را زنها پر کردند. و مقتضل عباره اینجا میگه از ظاهر عبارت این در میاد که قسمت یجب و ابتداءن و ان لم یبتدع بها. اینجا یه قول گفتیم اینه، اصلا از اول ابتداءن باید تقسیم بکنه، هرچند شروع نکرده به تقسیم. از اولی که این آقا چهار تا زن گرفت امشب، باید از همین امشب تقسیم کنه وقتش رو بین این زنها، ولو اینکه قبلا هم پیش کسی از این زنها نخوابیده. چون یه مرتبه مسئله اینه، یه شب پیش این زن خوابید، چون پیش این زن خوابید باید عدالت رعایت کنه، فردا شب پیش دومی سومی چهارمی. ولی یه مسئله اینه که اینی که اول میخوام بگن، میگن اصلا ولو پیش هیچ زنی تا بال نخوابیده، از حالا که چهار تا زن داره باید شبش رو تقسیم بکنه. یجب ابتداءا مقتضای عبارت اینه، و ان لم یبتدع بها، هرچند ابتدا به این قسمت و این تقسیم نکرده باشه. و این حرف و این نظریه اشهر قولین است لورود الامر بها مطلقا، چون امر به این مطلب یعنی به تقسیم وارد شده مطلقا، دیگه در روایت نیست ابتدا کرده باشه یا ابتدا به تقسیم نکرده باشه، مطلق گفته واجب این تقسیم. و برای شیخ قولیست به انها لا تجیب، به این که این تقسیم کردن واجب نیست الا از ابتدا بها، مگر اینکه خود این مرد شروع به این قسمت و تقسیم بکنه. و اختیار کرده این نظریه را محقق در شرایع و علامه در تحریر و هو متجه، این نظریه دوم دارای وجهه. اون روایاتی هم که گفته است تقسیم بکنه با این حرف منافات نداره که روایات نظرش اینه اگر شروع کرده به تقسیم باید تقسیم عادلانه باشه. و اوامری که در روایات هست که مدعات و ادعا کردن که این اوامر میگد باید شروع به تقسیم بکند مطلقا، چه قبلا تقسیمی شروع کرده چه نه، از حالا باید شروع بکنه، این اوامر لا تنافیه با قول شیخ منافات نداره. قول شیخ اینه اگر شروع به تقسیم نکرده وظیفه نداره، واجب نیست، اگر شروع کرده واجبه، با این منافات نداره. ممکن روایت هم همینه میگه. ثم این کانت واحدتن، اگه یه زن داره خب فلا قسمت تقسیمی نیست، تمام وقتا مال این مرد و مال این زن، هر وقت خواست میره پیش زنش، هر وقت خواست تنها میخواد. و کذا لو و کذا لو کنه اکثر و عرض انهنه، و همینطور اگر از یک زن بیشتر داره، سه تا زن داره اما اعراض کرده، اعراض چیه؟ خواهیم گفت اگر این زنا بی تربیتی بکنن و دستورات مرد را اطاعت نکنن، این زن بهتر، این مرد بهترین راه برای عرض کنم که تأدیب اونها آن است که اعراض کنه از اونا، تنها بره تنها بخوابه، اونو کار نداشته باشه. و این بات این دواهدت منهن لیلتن، اما اگر خوابید در نزد یکی از اینها یه شب، لازمه الباقیات مثلها، لازم است او را به بقیه پلو بقیه هم بخوابه مثلها، یعنی مثل اون زن اولی. و علل مشهور، این رو حرف شیخه که ابتداعا واجب نیست تقسیم، اما اگر شروع کرد و با یک زن بود نسبت به بقیه هم باید رعایت. اما قول مشهور اینه یجب مطلقا، واجب است رعایت تقسیم بکنه مطلقا ولو نخوابیده باشد پیش هیچ کدوم. و هینه ازین، حالا موقعی که قول مشهور رو ما میخوایم رعایت کنیم، حالا امشب شب اول فرض کن، فین تعدد نه، این زنا متعددن، ابتدا بالقرآن یا رفته مسافرت، خواهیم گفت اگه مسافرت آدم بره بیاد اون حسابا به هم میخوره، حالا رفته مسافرت آمده ابتدا بالقرآن قرعه میندازه به نام هر کس افتاد شب اونجا. ثم ان کانتا اثنتین، اگر این زنا دو تا باشن، خب کررت القرعه الواحده، بله بله، اگر این که زنا دو تا باشن، خیلی خوب، وقتی دو تا باشن یه قرعه کافیه دیگه، کفت. و الا این خبر ثم ان کانتا اثنتین محفوظه، یعنی جزاش محفوظه، خبرش ده ثم، من تقدیرش اینه ثم ان کانتا اثنتین کفت الان، یه قرعه بس دیگه، چون اولی که به نام یکی افتاد معلوم شه دومی هم فرد شب دیگه، دیگه یه قرعه کافی. و الا این، و الا یعنی ان لم یکونوا اثنتین، اگه زنا دو تا نیستن سه تا، یعنی افتقر الی قرعه اخرى، احتیاج به قرعه دیگه یه که اون دومی از سومی جدا بشه، لسانیه با کذا، اگر زن چهارمیه برای فهمیدن اینکه سومی کدومه و چهارمی کجایه کدومه، یه قرعه دیگه میزنن با کذا. چرا قرعه میزنن؟ لعلا یرجه به غیر مرجه، تا ترجیح بلا مرجه نباشه. بله نوبت دومیه، این بعد بحثش خواهد آمد همین بعد از این. بله نه مثلا کسی که عالم است حتما باید پیشون بیشتر بخوابه علایه حالا، این قضیه مسئله این ارتباط زن و شوهری ربطی به علم نداره. این مربوط به این است که 4 تا 3 تا زن گرفته، 2 تا زن گرفته، بایستی کاری کنه که عدالت بین اینها از نظر حیوانیت، نه از نظر علم، از نظر همون مرد و زنی و عرض کنم که جنبه های حیوانی و غریزی جنسی رعایت بشه. و ها کذا اینجور برنامه بلا مرجح نشه. قول دیگر وقیل یتخیر، بعضی ها میگن اختیار دست خودشه، حالا که زن 4 تا گرفته که ریشش دست زن ها نباید بیفته، و علا قول شیخ. اما قول شیخ چی بود؟ قول شیخ این بود که اگر شروع نکرده به تقسیمات ای آزاده. اونجا قول شیخ یتخیر من غیر قرعتن، انتخاب میکنه بدون قرعه. وقتی که انتخاب کرد بدون قرعه، بعد یه دور که به اصطلاح با زنها آمیزش داشت، یعنی شب پهلو اونها خوابید، بعد شبهای دیگه معلوم میشه. میفرماید ولا یجوز زیاده فی القسم علی لیله. حالا یه شب پیش یک زن خوابیده، شب دوم هم میتونه پیش این بخوابه، اون زنها بمونن بره بعد؟ میگه نه، بیشتر از یک شب برنامه رو انجام نده، یعنی برنامه استراحت رو. به جهت تعصیب پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم همین طور بودن. بعد میفرماین مگر این که در یک شب هر شب پیش یه زن خوابیدن سبب مزاحم، سبب ضرر باشه. چی رو سبب ضرر باشه؟ فرض کنید که این زنهاش در یک شهر نیستن، در 4 تا ده هن. بین هر کدام از این فاصله داره تا ده اون دیگه، تا ده اون اگه بنا باشه امشب اونجا باشه، بعد بیاد تا بره فردا شب اونجا، اصلا بیشتر وقتش باید صرف آمدن از این ده به اون ده، از اون ده به ده دیگه. پس بنابر این 2 شب 3 شب پهلو یکی میخوابه و کاراشو در اون ده انجام میده، باغ داره لابد، روزها زندگی داره، بعد 2-3 شب هم میره جای دیگه که رفع ضرر بشه. میگه اگه اینجور بگیم عیبی ندارد و جایز نیست زیاده در قسمت بر یک شب بدون رضایت اونها، یعنی بدون رضایت زنها بیشتر از یک شب نباید بمونه. و این یکی از دو قوله، البته یکی از دو قول اینه که نخیر، اختیار دست خودشه، قول شیخ هر جور دلش خواست انجام میده. لأنه الاصل، اصل اینه که اختیار دست که تقسیم بشه، اصل در تقسیم اینه که روی شب تقسیم بکنه. و علاوه تعصیه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فقط کان یقسم کذالک، پیغمبر اینطوری تقسیم میکردن، یعنی شب به شب. ولعلا یلحق بعضهن به بعض نظرر مزیاده، میفرماید علاوه بر این که ملحق نشود به بعضی از این زنان ضرر، اگه زیادتر یک شب بمونه ضرر پیدا بشه، با عروض ما یقطعه عن القسم للمتأخره. مثلا 2-3 شب 7-8 شب پیش یه زن بمونه، پس پیش زن دوم هم همون 7-8 شب بمونه، بعد برای زنهای سوم و چهارم یه مانعی پیش بیاد، یه کاری پیش بیاد، ضرر بخوره به اونا. با عروضه، یعنی به این که پیش بیاد برای این مرد، ما یقطعه عن القسم، چیزی عارض بشه از مسافرت، از مرض، که او را از قسم و تقسیم کردن قطع کنه، از این که بره للمتأخره، یعنی بره به زنهای آخری پیش اونا بمونه، مانع براش بشه. پس بنابراین شب به شب حساب میکنه. ول آخر جوازها مطلقا، این یه قول بود، قول دیگر نخیر جایز است، میخواد یه شب بمونه، میخواد چند شب بمونه، مطلقا. لیل اصل، اصل اینه که تقسیم در اختیار مرده. بعد میفرماید و اگر گفته میشد، یعنی همین قول دوم که اختیار مرده، همونی که از خارج گفتیم، گفته میشد اینجوری به تقییدهی به ضرر،
به این که بیشتر تقیید چی؟ تقیید اکثر من اللیله، مقید کنیم جواز اکثر از یک شب را، در صورتی که اگر یک شب باشه برای مرد ضرر پیدا میشه. چطور ضرر پیدا میشه؟ اگر هر شب یه جا باشه ضررش اینه، کمالو کنفی اماکن متباعده. اگر در جاهای دور باشن، یه زن فرض کنید که در اصفهان، یه زن در قم، یه زن در تهران، یه زن در عراکه، این همش بایستی پول بده به ماشین از اون شهر بره به اون شهر. اگر در اماکن متباعده هستن، یا شق و علیه الکون کل لیلت مع واحدت، مشقت دارد که هر شب با یه زن باشه. اگر این حرف رو اینجوری بگن، ولو قیل به تقییدهی به ضرر کانه حسنا، کانه حسنا خبرشه، بگن این شب تجاوز کردن به شب وسط شب مال مکانهاییست که ضرر پیدا میشه، اینجا کانه حسنا حرف خوبیه. و این از این فیتقید به ما یندفع به ضرر. خب اینجا پس چند شب و وقت پلو زنها باشه؟ میگه به جوری که ضرر مندفع بشه. حساب کنه ببینه که مثلا در اصفهان از اونجا میخواد بیاد قم، از اینجا میخواد بره تهران، دیشب هم میخواد بره یه عراک، هم میخواد بره، چجوری صرف میکنه که به کارهای روزانش هم برسه، جوری تقسیم بکنه که یندفع به ضرر. مثلا 4 شب به 4 شب یک جا باشه، 3 شب به 3 شب یک جا باشه، 10 شب به 10 شب یک جا باشه. و تیقف مازاد علی رضاهن، اون وقت نظامش همون برنامه نظامی است که ضرر نکنه. مثلا 4 شب به 4 شبه، خیلی خوب، 4 شب اصفهانه، 4 شب قمه، 4 شب تهرانه، 4 شب عراکه. اضافه بر این مربوط به رضایت اوناست. اگه یه جا خواست 5 شب بمونه، بایستی از به اصطلاح حاج خانوما اجازه بگیره، تلفن کنه، اجازه میفرمایید من اینجا 1 شب اضافه بونم. و یتوقف علی مازاد علی رضاهنه و کذا لا یجوز اقل من لیله للضرر. حالا از اون طرف نظام 1 شبیست، حالا کمتر هم میتونه بمونه، مثلا 2 ساعت یه شب یه جا باشه، 2 ساعت یه شب، میگه نه دیگه این به زنها ضرر میخوره. ولا فرق فی وجوب القسم بین الحر والعبد، میگه که این که تقسیمات هست، این دیگه فرق بین حر و عبد و خسی و غیر خسی نمی کنه. میگه خسی و غیر خسی رو اینجا قاطی کردی. خب خسی یکی کاری نمیتونه بکنه، انین هم همین جور. میگه این کار به خاطر مواقعه که نیست، به خاطر مزاجه است، یعنی به خاطر همخوابگی است، نه به خاطر نزدیکی. و فرق نیست در وجوب تقسیم بین حر و بین عبد و بین خسی. یعنی گفتیم اون کسی که عرض کنم که بیزهاش رو کشیدن، و انین اون کسی که قدرت نعوذ نداره. بین اینا و بین دیگران فرق نیست، چون روایات و دستورات مطلقه، نه گفته مخصوصی. و کون الغرض منه و علاوه غرض از این همخوابیست، الیناس بالمزاجه است، نه مواقعه و نزدیکی کردن. ولذا بین انین و غیر انین فرق نمی کنه. مواقع همون جو که گفتیم قبلا خوندیم، 4 ماه 1 مرد. و تسقط القسمه به نشوز و سفر. می فرماید بر این که این تقسیم با چند چیز از بین میره. یکی با نشوز از بین میره، یعنی زن ناشزه بشه. ناشزه بشه یعنی دستور مرد را اطاعت نکنه. مسئله دیگر با سفر از بین میره، یعنی اگر ببینید، اگر قائل شدیم بر این که حرف شیخ، حرف شیخ علیه الرحمه است، شیخ طوسی است، یعنی ابتداءن لازم نیست تقسیم. اگر یک جا موند فردا شبش جای دیگه، پس فردا شبش جای دیگه. در اینجا وقتی که مسافرت میره، با مسافرت، مخصوصا اگه با زن هم بره مسافرت، با یکی از اینها مسافرت میره، در اینجا به هم میخوره تقسیم. چون شیخ علیه الرحمه گفته اگر یه شب امشب اینجا بود، فردا شب با دیگری، سوم با دیگری. اما وقتی رفت مسافرت، بعد بنابراین به هم خورد دیگه، دیگه وقت برگشت لازم نیست رعایت بکنه ما قبل را. اما اگر این که گفتیم نخیر، راجب است رعایت کردن مطلقا، وقتی که واجب شد رعایت کردن مطلقا، در صورتی که بدون زن بره نشوز به هم میخوره، به جهت اینکه تا امشب اینجا بود تمام شد رفت دیگه به هم خود، در سفر با کسی که نیست، زنم که همراهش نیست که با اون زن باشه، پس خوابیدن پهلوی زن به هم خورد، بعدن که برگشت دو مرتبه، پس در سفر این از دست زنها نجات پیدا میکنه. و یکی هم با نشوز، یعنی یکی از این زنها ناشزه بشه، این قانونشه. بعد مسئله دیگر این است که بله بله عدم اطاعت است، مراد از اطاعت هم یعنی همون تمکین در مسئله ازدواج. بله اون کارهای دیگه هم باید عدالت بشه. مسئله دیگر این است که مسافرت که میخواد بره، این زنها رو باید قرعه بندازه که کدوم یکی از این زنها رو به مسافرت ببره، اینم که این مسئله. بعد که آمد آیا باید قضا بکنه بودن با اون زن و زنهای دیگر را؟ میگن بعضی ها میگن باید قضا کن. موضوع دیگر سفر زن چجوره؟ زنم میتونه مسافرت بره؟ میگه زن اگر مسافرتش مسافرت واجب باشه، مسافرت جایز باشه، رفتن مکه باشه، یه چند وقتی با اجازه شوهر، وقتی که برگشت مدتی که با اون زن نبوده قضا میکنه مرد. و اما اگر این که مسافرتش مسافرتی باشه غیر واجب بدون اجازه شوهر، این زن ناشزه میشه. ناشزه پس معلوم میشه لازم نیست تنها در مسئله نزدیکی کردن. یکی از همون دستوراتی که مرد نسبت به زن میده، در دستوراتی که مقرر شده باید اطاعت کنه. دستوراتی که مقرر شده غذا پختن نیست، یعنی اگر یه زنی بگه من مطیع شمام از خونم بیرون نمیرم اما غذا نمیتونم بپزم، این زن ناشزه نمیشه. مسئله که ناشزه میشه از خونه بیرون رفتن، یه دستوراتی که وظایفی است که زنها از مردها اطاعت کنند، یکی موندن در خونه امثال اینا، اگر از اونا اطاعت نکرد میشه ناشزه. میفرماید و ساقط میشه و تقسیم شبانه به نشوز، یعنی زن اگر ناشزه شد دیگه شب مرد پهلوی او نمیماند، الا ان ترجع الى طاعه، تا کی؟ تا وقتی به اطاعت برگرد. و سفر یعنی سفر مرد مطلقا، ما استصحابهی استه استصحابهی لهداهنه، این سفر مرد مطلقا یعنی چه بگوییم بر این که تقسیم از ابتدا باید باشد، چه بگیم تقسیم بایستی بعد از شروع باشد. در هر دو صورت اگر با یکی از این زنها رفت مسافرت، دیگه حالا که در مسافرت امشب پهلوی این زنه، لازم نیست فرد شب حتما از مسافرت برگرده که پهلوی زن دوم بمانه. بنابراین در اینجا تقسیم به هم خورد. او علل قول به وجوبه مطلقا، یا اگر قائل بشیم به تقسیم، تقسیم شبانه یعنی یه شب پهلوی این یه شب پهلوی اون، مطلقا چه همراه زنی بره مسافرت و چه همراه زنی نره مسافرت، باز هم چه همراه زن بره مسافرت چه همراه زن نره مسافرت، وقتی که مسافرت رفت به هم خورد اون چی؟ اون تقسیم. فانه لا یغزی للمتخلفات، وقتی که رفت مسافرت بدون زن یا وقتی که با زن رفت قضا نمی کند متخلفات را، یعنی اون زنهایی که تخلف کرده وظیفه شد را. خیلی خوب، با هم چهار تا زن اونجا تقسیم به هم نمیخوره. لزومی نداره آدم مگه مرد و زنها رو ببره مسافرت که حالا تقسیم به هم بخوره تقسیم به هم نخوره. یه مرتبه زنها مکه‌ای هن، حج واجب به گردن این زن هاست، هر چهار تا زن رو برده مسافرت، خیلی خوب. اما وقتی زنها کاری ندارن بیان مسافرت، حالا این همه زنا رو ببره که تقسیم به هم نخوره. نه اصلا لزوم. حالا اینجا الان میگه میفرماید و ان لم یرقر للخارجه، میگه که قضا نمی کند متخلفات را هرچند قرعه نزده باشد برای اون زنی که او را با خود به سفر برده. ولی بعضی ها میگن وقیلی مع القرعه، اگر قرعه زد و اون زن به قرعه افتاد که بره با او مسافرت قضا نمی کنه، و الا اگر قرعه نزده یه زن رو ورداشت برد پس برای زنهای دیگه بایستی قضا کنه. یعنی پنج شب که با این مسافرت بوده وقتی برگشت پنج شبم با یکی بایستی در اونجا باشه. این تمام شد. پس اگر گفتیم که با قرعه رفته قضا نمی کنه چون قرعه به نام این افتاد، اما اگر بدون قرعه رفته قضا می کنه. اجازه لازم نیست از زنها، قرعه لازمه. و اما سفر زن بدون زوج، سفر زن چجوره؟ فین کانه لواجبین، حج واجب رفته، جایزین، مشهد رفته، به اذن شوهر رفته، وجب القضا، بایستی مرد قضا کنه حالا که برگشت چون با اذن رفته. ولو کانه لغرزها ففی القضاء قولان، اما اگر مسافرت رفته به خاطر هدف خودش، رفته خونه مادرزن و پدرزنش که در فرض کنید که مسافرت هستن در یه شهر دیگه هستن، مادر شوهرش و نه مادر خود زنه رفته مسافرت به خونه مادر خودش، به خونه خود اون زن، مادر خود زن، به خونه پدر خود زن رفته مسافرت کنه، اقوامشو ببینه. حالا که رفته مسافرت کرده اقوامشو ببینه زنه، حالا که برگشت ففی القضاء قولان، آیا مرد بایستی قضا کند اون چرا از این زن فوت شده از همخوابی یا نه؟ دو قوله. بعضی میگن للعلامه فی القواعد و تحریر، در اونجا دو قول هست. والمتجه وجوبه، قول وجیه این است که بایستی قضا کنه چون با اجازه شوهر رفته. اما و این کان فی غیر واجبین، اما اگر غیر واجبه مکه، اجازه شوهر لازم نیست. مکه اگر رفت آمد باید قضا کنه در مادرشه یا مشهدشه، مشهد رفته و به غیر اذن شوهره ضرورتی هم به این کار نداشته، فهیه ناشزتون، این زن ناشزه است، یعنی با او همخوابی انجام نمیگیرد.